أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين روایتی را که دیروز در آخر وقت مطرح کردیم، روایت حکیم مؤذن، حالا مؤذن بنی عیس یا مؤذن ابن عیسی، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له و اعلموا انما قنمتم من شیئن الى آخر الآیه، یعنی سؤال از این آیه شریفه کردن. قال حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام، والله هی والله الافادت یوما بیوم الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل لیزکو. این روایت مرحوم صاحب مدارک از نظر سندی درش اشکال کرده، باشتمالهی علا عدت من الزعفاء المجاهیل من هم محمد ابن سنان و غیره، از این جهت روایت ضعیفه. در رابطه با شخص محمد ابن سنان سابقا عرض کردیم میشود قائل به اعتبار سندش شد، اعتبار محمد ابن سنان و اون چرا که رمی به اون شده قلوب و نقل روایات ضعیف من حیث القلوب، و نه اونها چیزی نیست که الان قلوب شمرده بشود، ولو در اون زمان برای بعضی که هنوز آگاه و روشن نبودند به مقام امامت اینها قلوب تلقی می شد. ولی در این حال در این سند بله خود حکیم مؤذن بنی عیس یا ابن عیسی امامی مجهول، ولو میدونیم شیعه هست، امامی هست، ولی مجهول الهویه است، از این جهت روایت ضعف سندی دارد. ولی اگر این ضعف سند نبود روایت دال بود به صراحه بر وجوب خمس در درآمد افاده، هر گونه افاده‌ای که باشد، یوما به یوم ولو روز به روز، نمیده مثل ما اختصاص به غنیمت جنگاهی و نمعدن و نکم، درآمدهای معمولی روز به روز انسانها، همه اینها یتعلق به الخمس. چیزی که هست جمول بر ذیلش معناش اینه که بله خمس بهش تعلق میگیرد، ولی این خمس اباحه شده، حلال شده، ولذا این روایت یکی از روایات اباحه شمرده میشود. در جای خودش که این روایات رو مجموعاً دستبندی کردیم و عرض کردیم، در مقابل روایات اباحه ما اونقدر روایت داریم در مورد اخذ و اعطا و نقل سهم امام و سهم زادات و خمس از اقطار اراضی شیعه نشین خدمت امام و اخذ اونها و مطالبه اونها، که بعضیاش همین چند روز گذشته ضمن روایات خونده شد، امام رضا تحاشی کرد از اینکه حلال کنه، امام جواد علیه السلام تحاشی کرد از اینکه حلال کنه، و روایات در این مزمار کثیرون و یقین داریم نه بعدم زمان حضرت حجت سلام الله علیه مطالبه می کردن نواب خاص و به اونها داده می شد این اموال و پخش می شد و مصرف می شد در مصارف خودش. بنابراین قطعاً این هلیت عمومی نیست، بلکه خود این روایات هم لا یقتضی ذلک، لسان دو لسانه، یک لسان، لسان جعل شارع، جعل پروردگار است. علا لسان نبیه، بله آیه شریفه، انما قنمتم من شیء فان لله خمسه جعله، و روایات دیگری که سابقا خوندیم. یه لسان، لسان تحلیله. تحلیل خودش اولا اصل جر رو اثبات میکنه که چنین چیزی واجب بوده، در ذمه هست کنه، اما حلال کردیم، یعنی کنه ازش گذشت کردیم. این تحلیل باید ببینیم به چه لسانیه. اینجا در روایت الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في هل ليزكوا، حضرت نسبت میده به پدرش. الا ان ابي، یعنی امام باقر این کارو کرد، حلال کرد، اشکالی نداره. ضمن بحث‌های سابق عرض کردیم در توجیه روایت صحیحه علی ابن مهزیار، اونجا مفصل عرض کردیم بالاخره خمس یا کل شش سهمش ملک امامه و به این نحو تقسیم میکند امام، یا سه سهمش قطعا ملک امامه، سه سهم دیگرش هم امام متولیشه، تولیت بر اونا داره. معناش این است که یضعه هر جایی که مصلحت بداند، متولی اونجوری که مصلحت بدونه درش عمل میکنه. اگر ملک خود امام باشه میتونه ببخشه چیزی رو که مطالبه، چیزی رو که حقشه، چه حقش چه مالش، هر چی که باشه، ملک مثل همه املاک دیگه. حالا اگر کسی زیدی، امری، یک انسان معمولی از دیگری طلبی داره، اشکالی نداره اون طلبشو ببخشه، بگه بهت بخشیدم، حلالت کردم. حلالیت خواستنها و حلال کردنها موضعش همینه، مال خودشه، حق خودشه، به دیگری میبخشه، این که مشکلی نداره. امام هم این کارو میتونه بکنه. و یا حتی اگر نه، سه سهمش مال خودشه، سه سهم دیگرش مال فقرا، مال مساکین و ابن السبیل و ایتام سادات، خب اون رو هم تولیان به عنوان متولی، به عنوان اختیاردار، در یه مواردی، در یه سالهایی، در یک زمانی اختیار داره که ببخشه. پس اصل بخشش هیچ منافات با وجوب اصلی نداره، او را نفع نمیکنه، تعارضی با او نداره، بلکه مؤید روایات ایجاب هم هست. بله بخشیده، اما حالا کی بخشیده؟ خمس و سهم امام، این خمس در هر زمانی ملک امام اون زمانه. خیلی خوب، امام اون زمان نسبت به ملک خودش این حق رو داره، این اختیار رو داره که ببخشه. اما وقتی بخشید، تا وقتی اون امام زنده است، این بخشش سر جای خودشه. به معنی اینکه فوت کرد، دو مرتبه درآمدهای جدید مورد خمس است و بخشش هم نشده، این میشه مربوط به امام بعد. این بخشش اختصاص پیدا میکنه به اون امامی که این کارو کرده، و این معنیشی نیست که برای همیشه بخشیده شده باشه. بله اگه یادتون باشه باز در روایات تحلیل آمدیم، فقط یه روایت داشتیم منتسب به حضرت ولی عهد سلام الله علیه، که اونم لم یثبت روایت از نظر سند. بله اگر حضرت ولی عهد این کارو کرده بود، لسانش هم اطلاق داشت، سنه و سال و ماهی درش ذکر نشده بود، این میشد الان مفید واقع میشد برای همه شیعیان، ولی چنین چیزی لم یثبت. بله نهل شیعت نا، بله بله، این را احل این لشیعت نا را امام صادق داره میگه، شیعه شیعه اهل بیت هستن، اما امامی که بخشیده کیه؟ بله شیعه اهل بیت، منظور از شیعتنا نسبت دادن به این برای شیعه اهل بیت، نه شیعه شخصی، هیچ کدوم شیعه شخصی نداشتن. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. بنابراین قدر مسلم از این روایت بخشش امام باقر سلام الله علیه، این جمله الا ان ابی فعل کذا، این جمله است. بنده فکر میکنم دو پهلو، یک طرف قضیه این است که بله تو حالا اومدی سوال میکنی، یادت باشه، خیال نکنی که الان ادامه داره، پدرم این کارو کرد، اما معناش این نیست که الانم حلال باشه. ان والله هی والله العبادت یوما به یوم، تأکید بر وجود، یعنی که تأکید بر این که حالا باید بپردازی، پدرم بخشید، اقتضای زمانش بود، اختیار خودش بود، این کارو کرد. خود این کلمه ممکنه در مقام نفی تحلیل باشد نسبت به خود امام صادق، یه احتماله، بله یه احتمالم در قبالش که نه امام صادق این جمله را نسبت به امام باقر پدر بزرگوارشون سلام الله علیه میده، کنه رضی به و تقریر میکنه این کار را، یعنی کنه پدرم این کار کرد، منم این کار رو میکنم، منم بخشیدم. حد اکثرش دیگه بیشتر از این نیست که آی زبانی که بسیار خوب، اما تازه میشه بخشش امام صادق بعد از فوت امام صادق چی؟
اگر اینو پذیرفتیم خب زیر عبارت داشته الا ایام
آخر ابدا، ابدا چه دروغ میگه آقای صبحانی؟ نه ول الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل لیزکو، او یه روایت دیگه بود. بنابراین حد اکثرش باز میشه. بسیار خوب، ما حالا اینو نمیخوایم طرفینش رو ترجیح بدیم، فرض کنیم این چنین، بازم نتیجهش این میشود تحلیل در زمان امام صادق به این روایت، اما بازم یختص به امام صادق، تحلیل مال خودش، اما نسبت موسی بن جعفر و من بعده نه، این دلالتی دیگه نداره. بنابراین این روایت چقدر یعد من روایات تحلیل و نظیر اینم سابقا روایت تحلیل و 17 تا بخوندیم و دستبندی کردیم و مفاد هر کدوم جدا جدا، بعضیش از این قبیله، بسیار خوب، فی برحت من الزمان، از همون روایت معروف علی ابن مهزیار هم همونجا گفتیم، امام جواد هم در یک سال میگه امسال نصف الصد، یعنی بقیه شو حلال کردیم. ولی امام جوادم نه حلیت تعام نکرد، ولی بیش از نصف سدسشو بخشید در اون سال، ضمن این که در اون سال برای بعضی های دیگه جعل زکات، جعل خمس کرد، در مواردی غیر از اینها، در مقابل اون نبود خمس در موارد معمولش. اینها تصرفاتیست که امام میتواند انجام بده، ولی حد این تصرف رو باید دید. حد این تصرف در حالی ملکیت خودش و در اون حال تحلیل شده. ما حالا روایت ابی خدیجه که نمیخونیم که، روایت ابی خدیجه کجا بود؟ نه ها، روایت تحلیل، بله بله بله، بسیار خوب. این یوم القیامه ای که آی صبحانی تو ذهنش، مال اون
اگر که در
بله. حالا اونجا موضوع چیه؟ اون روایت رو بخونید، اگه میخواید بخونید سرتاپاش رو بخونید، یه کلمه ای به اصطلاح اینجوریش نکنید، تقطیعش نکنید.
یوم قیام
القائم علیه السلام، بله. روایت از کیه و چه جور بخونید اینا رو خوندیم همه اینا رو خوندیم همه رو بحث کردیم. بله بفرمایید. بله
و فضل ابو عبدالله و قال له رجل لیس یسألک عن
یشتری. بله 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 بله
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
بله
لا بلا
بلا ما اعطینا احدا زمکن و ما انزلال احدا احدا زمکن. حالا این رو زیاد کنید. اونجا عرض کردیم این روایت از اول سوال سائل رفت جای خوب خوبش، گفت حل لیا کذا، گفتگو درباره اینه که امامم اول فخذ امین اول امام اون شخص توضیح داد. مورد این روایات، این روایت و روایاتی مشابه اون، غنایم جنگی که به وسیله خلفای ظلم و چنین و چنان جنگ هایی که بین مسلمین و غیر مسلمین واقع می شد غنایمش گرفته می شد، من جمله از این غنایم اسرا بودن، عبید و اماء بودن. اینا می آمدن خمس اینها رو که خالی جدا می کرد بعد در بازار می فروخت، در بازار که فروخته می شد به دست اشخاص می رسید در حالی که این خمس سود و براشون حلال نبود، گرفتار این می شدن. این به اصطلاح وضع مراودات این چنینیشون حرام و بعد هم بچه هاشون ولد و زنا و امثال ذالک. این یک مصلحت عام اقتضا کرد، در حقیقت یک حکم ثانوی در این مورد، مثل قضیه اون چرا که شیخ در اواخر مکاتب و محرمه مطرح کرده در مورد تحلیل جوائز و سلطان مال هر عصر و زمانی، با این که ذاتاً من المقف مثلا در این حال حلال شده استثناءً چنین برای شیعیان، اینجا هم نظیر اونه، یک حکم ثانوی اقتضا کرده یه علیت عمومی را. بله حالا هم در زمان غیبت هم جنگی واقع بشه این چنین اسرا بازار فروخته بشن، بله این هم حلالون. این در مورد خودش عرض کردیم مکرر که دستبندی کردیم روایات و اونجا تعدادی یه دسته عمده شد. نه اینجا حکم ثانوی دارم عرض میکنم، حکم نه تحلیل صرفه، نه حکم ثانوی امام جعل میکنه به عنوان همیشه خود اون روایت معروف 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 که همه حسیتمون به اون وابستگیست، روایت به قول شما باز این ابی خدیجه و یا روایت به اصطلاح معروف عمر ابن حنزله، فانی قد جعلته علیکم حاکما، بعد بگید این جعل عمومیت داره الی یوم القیامه، این اختصاص نداره. بله نه تحلیل مالیه، بیش از این دلیل نیست، چون میتونه مال شخصی باشه بیش از این دلیل نمیشه، همین قصد کن. شایدش اثبات کننده نیست. نه همین رو چه نتونی، ما میگیم اول بر این که ظاهرش اینه، خود عرضی و عرضی نه هیچ این جایگاه نیست، وقتی مال شخصی خودشه و میتونه همچی تصرفی بکنه یا همچی ظهوری دیگه نداره، حد اکثر بگید یحتمل الوجه باز لم یثبت بیش از بله آقا. نه نه انشالله میاییم میگیم در جای خودش. نه مال امام است لمنصبه، این غیر از این است که مال منصب باشه، نه مال عنوان نیست، مال امام است لمنصبه، نه برای خاطر ارث شخصیش خصوصیاتش، نه برای خاطر انه زید او امر امثال اینا، نه، اما مال امام است لمنصبه، نه اینکه مال مال منصب باشه. اینو انشالله در بحث مال کلخمس و تقسیمش اونجا مفصل بحث میکنم. اینم یه روایت. روایت دیگر روایت 19 هم بله آقا نه اونم میتونه تحلیل موقت و محدود باشه که همیتونه بره. روایت سید ابن طاووس علی ابن موسی ابن طاووس رحمت الله علیه فی کتاب طرف به اسنادهی عن عیسی ابن المستفاد عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام عن ابیه امام صادق عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت 21 باب 4 انفال. روایت طولانی است. پیامبر صلوات الله علیه در این روایت فرائض الله را شمارش می کند، اون چه که در دینش در دین اسلام بر مردم واجبه، میشمارد، نماز، روزه، حج، اینها تا میرسد به اینجا و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس. یکی از واجبات این است که خمس را از هر چی که ما یملکه مالک می شود خارج کنه. ما یملکه ظهور در بیت حدث داره در تازه، هر چی را که مالک می شود براش حادث میشه مالکیتش، این خمسش رو ادا کنه. عبارت دیگریست، تعبیر دیگریست از همون جمله انها افادت یوم به یوم، هرچی رو که فایده میبرد، هرچی رو که مالک میشه. اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس. بعد رفته حضرت در بیان مالکش و مصرفش، حتی یرفعه الى ولی المؤمنین و امیر ولی المؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمه من ولده، تا به ولی مؤمنین، حالا در زمان خود حضرت، حضرت رسول، بعدم امیرالمؤمنین، و من بعده من الولی ائمه من ولده، ائمه از ولد پیغمبر و ولد امیر المؤمنین. فمن عجز ولم یقدر الا علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک الی الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه. حالا اگر این خمسش کمه دیگه نمیتونه با این خمس پاش بیاد از شهر خودش، از مملکت خودش راه طولانی بیاد تا به مدینه مثلا به ولی الامر برساند، مقدار کم و این قدرت رو ندارد، عجز ولم یقدر، مگر برای مقدار یسیری از این مال اون خمسشو بده همونجا در نجاهای نزدیکش، الى الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه، در حقیقت از ضعفای سادات به ضعفای سادات داده بشود. فمن لم یقدر علا ذالک، حالا اگر فرض کردیم کسی حتی دسترسی به سادات هم نداره، قدرت رسوندن به اونها هم نداره، فل شیعتهم ممن لا یأکل بهم الناس ولا یرید بهم الا الله، شیعیانشون ضعفای از شیعه بپردازد به قصد قربت به لا یرید بهم الا الله. حالا این قسمت های زید فعلا مورد بحث نیست، عمده اون جمله صدرشه، یکی از واجبات بعد از صلات و صوم و زکات و چنین حج و اینا شمرده شده و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، هر کس هر چرا که مالک شد. حالا بعد آمدن به اصطلاح منت گذاشتن، معونه سال رو خارج کردن، استثناء کردن، اون مسئله بعدی. و الا اصل تعلق همون هین افاده هست، همون هینی که یملکه، چیزی رو که اضافه مالک میشه همون وقت یتعلق به. اینم یک روایت، دلالتش واضحه، ولی متاسفانه سندش عیسی بن مصطفی ابن قضائری تضعیف کرده. مرحوم نجاشی هم میگه فی حدیثهی ضعفٌ، همین تعبیر را مرحوم علامه هم در رجالش آورده، فی حدیثهی ضعفٌ. البته خب تضعیف ابن قضائری چندان مورد استناد قرار نمیگیره، فی حدیثهی ضعفٌ هم قابل بررسی است که معناش چیه. آیا معناش اینه که خودش ثقه نیست، خودش ضعیفون، یا نه احادیثی که نقل می کند گاهی مرتب نقل نمی کنه، نقلش درش ضعف وجود داره، که این احتمال منافات با وثاقت عیسی نداره. ولی در این حال لم یثبت وثاقته، و از این نظر روایت تنهایی قابل اعتماد نیست. با این روایت که شد مجموعاً 19 روایت، کل روایاتی را که یمکن ان یستدل بها در وجوب خمس در ارباح مکاسب چه در وسائل صاحب وسائل نقل کرده است، چه اونایی که در باب معد خودش باب هشتم، و چه اونایی که در ابواب به دیگر نقل شده و اینجا اشاره به اونجا شده، مجموعاً شد 19 روایت. اینهایی است که در وسائل موجوده. البته به مستدرک که مراجعه کنیم در همین ابواب متناسب با همین بابها باز روایاتی هم در اونجا هم هست، البته اون روایات مستدرک مثل روایات وسائل مستند نیست، روایات دعائم مثلا و امثال اینها که غالبا سندش رو قابل اعتماد نیست، اونا رو هم میشه مراجعه کرد تأییدن، ولی دیگه طولانی میشه بررسی اونا. البته در جامع الرواد، در جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی همه رو جمع کردن، اشاره به اونا هم دارن و همه اینها در مجموع اشاره کردن، روایات زیاد داره. یکی از اونها که حالا در مستدرک و امثال مستدرک نقل می شود، روایت یعنی عبارت فقه الرضا، اینم ما اضافه می کنیم برای اینکه خاتمه 20 باشه، لیتم تشرون کامله به اصطلاح. فقه الرضا تعبیرش بعد ذکر الآیه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه قال و کل ما افاده الناس فهو غنیمتون ولا فرق بین الکنوز والمعادن والقوس و چی و چی و هو ربح التجاره، تجارات ربح التجاره و قلت الزیعه و سائر الفوائد والمکاسب و صناعات والمواریث و غیرها لأن الجمیع غنیمت و فائده. این متن فقه الرضاست در ینابی در جلد پنجم صفحه 6 به خود فقه الرضا که اون دم دستم نبود نسبت داده شده، صفحه 294 نه نوشتم صفحه نه از ینابی دیدم یه فقه الرضا. در باره فقه الرضا مکرر اشاره کردیم، خب یه وقتی که تازه فقه الرضا به دست آمد، خب آخرش نوشته هازا مکتبه علی ابن موسی الرضا، به این حساب خوشحال شده شیعیان محدثین شیعه که یک مجموعه فقهی مرتب و منظم از کتابت یا لسان امام رضا علیه السلام جمع آوری شده و میتواند خیلی مفید باشه. ولی بررسی نشون داد که نه، این کتابت حضرت رضا نیست، مسلمه و قطعیم مال چیه؟ این مجموعه فقهیست، مال یکی از فقهای شیعه، فقهای صدر شیعه به اصطلاح، مجموعه فقهی قدیم. اما مال کیه؟ در رابطه با این اختلاف نظرهاییست نسبت ها داده شده افرادی که و یکی از افرادی که شاید بیشتر مناسبت داشته باشد علی ابن موسی ابن باب وی، همین بزرگواری که قبلش اینجا مقابل شیخون گنبد و بارگاه که داره و صحن سرایی که دارد، علی ابن باب وی، علی ابن موسی ابن باب وی پدر بزرگوار مرحوم صدوق علیه الرحمه موسی بوده. علی ابن موسی وقتی می نویسن دیگه نساخ نویسنده ها خیلی روی همون توهم این کلمه رو بهش اضافه می کنه. احتمال زیاد اینه. در هر حال یه فقه، مجموعه فقهی قدیمیه و کتاب نسبتاً فقه خوبیست، خلاصه نظرات شیعه درش جمعه، الا ما شذ و ندر جاهایی که مخالف مشهور، مخالف اجماع، مثلا موارد خیلی نادری درش وجود داره، نمیشود به عنوان روایت به امام انتساب داد، ولی در این حال خیلی جاها روایتش میتواند کارگشا باشه، بیان باشه، رهنمود باشه به مرادات ائمه از روایات. و در اینجا میبینیم خیلی صاف مسئله رو بیان کرده در حد این مسئله. عمدش به نظر بنده یک جمله دیگره که تو اینجا وقتی بیان میکنه استدلال میکنه. استدلال به چی؟ به آیه شریفه. بله، کل ما افاده الناس و غنیمتون، بعدم ذیلش، بعد از اینکه ربح تجاره و قلت الزیعه و سایر الفواید و المکاتب و الصناعات و المواریز و غیرها، لأن الجمیع غنیمت و فائده. استدلال کرده، نمیگیم روایت، ولی این استدلال، این تعبیر صدر عنه در 1000 سال قبل، مثلا 1200 سال قبل، مثلا یا حالا یا کمتر یا بیشتر، که آقای دیانت به اون اشکال نکنه، فرد و سند نیاره که سال، نه 1200 سال نبود، 1115 سال یا امسال نبود، بر کاش همون زیادش. خب این تعبیر داره در یک عرف عرب مطرح میشه، اینها غنیمتون، خود این میتونه برای ما مفید واقع بشه. بله بیان ایشون هیچی، چنین و چنان، اما این شاهدون در استعمال عمومی کلمه غنیمت در این گونه موارد، فیکفی لنا عموم الآیت الشریفه و عموم روایاتی که الخمس فی الغنائم، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان، اینها هم میتونه اینجا ازش استفاده بشه. خود این استعمالات، ما خیلی وقتا در استعمالات روایات در کلمات اصحاب یا ائمه علیهم السلام به اون استعمالات استدلال میکنیم، چون بالاخره در عرف عرب بوده. حتی اگه کسی بخواد یه مطلبی رو جعل کنه، خب عربه، میخواد جعل کنه، طبق لسان عربی جعل میکنه، یه چیزی که به اون لسان بخوره و مورد استعمال باشه در اون لسان، این خودش میتواند کاشف از معنای لغوی این کلمه باشه و مفید واقع بشه. حالا در مجموع ما هستیم و این 20 روایت در این مسئله، با توجه به این روایات و دقت در این روایات، حالا برگردیم به متن تحریر، به متن فقهی، ببینیم چند دازش قابل استدلاله و چی نیست. با توجه به این روایات قسمت اولی رو که در تحریر بیان کرده و سابقا هم عبارت شکوندیم، فراز اول از این مسئله چند نهوم ما لاری بفی، با این همه روایات ادله، هم عموم آیه هم روایات دال بر وجوب خمس الغنیمه به معناه العام و هم روایات دال بر وجوب الغنیمه فت تجارات و صناعات و قلت و زیعت و اینا که تو این روایات پر بود، همه این روایات بود و بر این اساس در متن فرمودن یجب الخمس، حالا یجب الخامس مما یجب فیه الخمس ما یفضل عن معونت سنت له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و ارباح تجارات بل و سائر تکسبات ولو به هیازت مباهات او استنماعات او استنتاجات او ارتفاع غیم او غیر ذالک. هر نوع کسبی بره ماهیگیری کنه، بره زمین رو هیازت کنه و آباد کنه و مالک بشه، تعمیر کنه زمینی رو هیازت به هر شکلی، و یا استنماعات باقی داره، این درخت کاری میکنه، از نما این درخت استفاده میکنه، یا استنتاجات گوسفند داره، دام داره، از دامش استنتاج میکنه، نتاج اونها درآمدشه، یا نه زمینی رو خریده کاری توش انجام نمیده، میگذاره برای اینکه زمین قیمتش بالا بره، از بالا رفتن قیمتش استفاده میکنه. همه اینا تکسبه، یعنی حرکتی میکنه برای این کار. مما یدخل فی مسمت تکسب، این متن تحریر الوسیله، بله در تمام اینها یجب الخم، در اینا تردیدی نیست. مشابه این عبارت هم در عروه مرحوم سید داره که معمولا هم آقایون در این قسمت حاشیه ای ندارن، ما یفضل عن معونت سنته و معونت ایاله من ارباح تجارات و من سائر تکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات، که تو تعبیر بالا نیامده بود، حالا اونا بیاد جزء عموم استنتاجات و امثال اینها. اجاره، اجیره، روزمزده، گاهی اجاره برای فعل خاصه، مقاطع کار میره یه قسمتی رو اجیر میشه برای یه کار عمده‌ای که ممکنه یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، سه سال هم طول بکشه، آخرش درآمدی داره. این درآمد من الاجاره، روزمزد کارگر یا حقوق بگیر ماهانه از کارگر دائمی یک شرکت، یک منطقه، یک جایی، مزدی که میگیره اگر اضافه آورد اونم خمس داره. حتی الخیاطه، اگر اجیر میشه برای دوختن یک لباس، ولی کتابه، اجیر میشه برای اینکه یک کتابی رو استنساخ کنه یا نویسنده کسی باشه، و تجاره، با اینکه در صدرش فرمودن من ارباح تجارات، ولی در اجارات هم میگن اجاره بر تجارت، یه کسی رو اجیر میکنه، میگه این مال در اختیارت ببر بفروش، باش معامله کن، خرید کن، میتونه به صورت به اصطلاح قرارداد خاصی باشه که مضاربه باشه، میتونه نه همینطور به صورت اجاره باشه، من اینقدر روزانه به تو مزد میدم، بشین اینجا تو دکون من کار کن، کارش تجارته در اونجا. و سید گاهی برای خودشه، اون میشه حیازت، گاهی نه یه کسی اجیر میشه برای دیگری سید کنه. ماهیگیرهایی که اجیر میشن برای کشتی، روزانه مزد بهشون میدن تو این کشتی سید کنن، سیدشم بریزن تو کشتی، مال صاحب کشتی، مال صاحب اون گرجی و امثال ذالکه. بنابراین این هم یکی از موارد اجاراته. و حیازت المباهات، حیازت رو گفتن قبلا، ولی اجاره بر حیازت، یه کسی رو اجیر میکنه دور این زمین رو خط بکش یا دور این زمین رو دیوار کشی کن، امثال اینها. اینم اجیر بر حیازت. و همچنین و اجرت العبادات الاستیجاریه من الحج و صوم و صلات و زیارات، اجیر میشه برای حج، پولی بهش میده بره حج انجام بده، میره حجشو انجام میده، بر میگرده چیزی اضافه داره. این اضافهش یتعلق به الخمس، اجاره بر حج عبادت، بسیارم عمل بالایی در این حال اجاره است و مزد است و این مزد مال خودش است و زیاد آورده. حالا حج باشه یا اجاره بر صوم باشه، صوم استیجاری، اجاره بر صلات باشه، اجاره بر زیارت، کربلا، زیارات دیگر، اینا هم یتعلق به الخمس. و تعلیم الاطفال، کسی معلم میگیره برای اینکه بچهش قرآن یاد بده، مثلا حدیث یاد بده یا دروس دیگر، اینم یه نوع اجاره. معلمم در چنین حالتی اجیرون، کما اینکه معلم رسمیشم در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه، باز اونم اجیرون. از کلمه اجرت نباید ترسی، اونا هم همه استخدام، استخدامشونم به نحو اجاره با یه قرارداد معینی به اصطلاح. و غیر ذالک من الاعمال التي لها اجره، هر جوری که فرض کنی اجرت هم از چیزهایی که تکسب است و یتعلق به الخمس. چنده در این فراز با توجه به روایات گذشته بحثی نداریم، گرچه یه جملهش مورد بحثه. در عبارت این دو بزرگوار، اول ما یجب فیه الخمس، ما یفضل عن معونت السنه، از اول این رو قرار دادن، ما یفضل. آیا ما یفضل متعلق خمسه یا نه کل ما یفید متعلق خمسه، کل ما یستفید متعلق خمسه؟ بله، قبیح بخشیده شده، تأخیر پرداختش تا سال و اخراج المعونه، چنده معونه به صورت مخصص وارد شده. تعبیر این بزرگوار از اول عموم را ما یفضل گرفتن، این جمله مورد بحثه، انشالله بعدن هم گفتگو خواهد شد. البته آثار فقهی هم داره، حالا اگر اول سال درآمدی پیدا کرد، همین الان اگر خمسشو میخواد بده تعلق به الخمس و به عنوان ادا میتونه بده یا نه باید فعلا قرضی بده تا ببینه آخر سال یه تعلق به یه املا نمیتونه الان قصد خمس کنه. اینا بحثاییست که انشالله بعدن مطرح خواهد شد. در هر حال در این قسمت بحثی انما الکلام، گفتگو در فراز دومه. اون چی که هست در این فراز اول همه گفتن این تکسب، سائر تکسبات، تکسب یعنی اون کاری رو که شخص دنبالش میره برای به دست آوردن، برای کسب درآمد. کسب در حقیقت یک نوع دنبال کردن میخواد، یعنی ان عمدن، ان توجه رفته باشه برای به دست آوردن او. اینا تکسبات، شغلی را که انتخاب میکنه، انواع و اقسام این مشاغل. اما حالا اگر نه، درآمدی پیدا کرد بدون اینکه دنبالش بره، درآمد براش اومد، حالا این انهایی داره، هدایا، جوائز، صلح به اصطلاح و میراث الذی لا یحتسب و موارد دیگرش، آیا اینا هم یتعلق به الخمس؟ این مسئله مورد اشکال و گفتگوست، مخالف و موافق داره. در متن اینجا اول میگن احوت، بعد میگن و امکان الاقوا عدم وجوبه، در عروه برعکس، ابتدا میگه احوت، بعد میگه و امکان الاقوا وجوبه. اینجا دیگه محط آراء و اختلاف در بین آقایونه. انشالله فردا بیاری خدا.